بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
نه اون صلوات های دلچسب نشد، خودتونم فهمیدید اواخرش یه صلوات قشنگ بفرستی که سربازیمونو نسبت به امام زمان نشان بده.
اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل
بلعن و دائم لا عداه مجمعین لا یوم الدین. در بحث جزای اعمال، اولین حکم جزای اعمال رو که ایشون بیان کردن که فروعات زیادی زیدش بود که نحوه ارتباط معاصی انسان با حسناتش با دیگران و اون در حد ظلمی که بین افراد واقع میشه، ارتباطی که به عنوان تابعیت و متبوعیت واقع میشه، تمام اینها رو تو جزئیات مختلفی ایشون فربندی کردن و بیان کردن. تضاعف باشد، حبط باشد، نقل باشد، تکفیر باشد، تمام اینها رو تو جزئیاتی بیان کردن. در انتهای این بیان ایشون یک مبنایی رو از غزالی نقل میکند که سلام علیکم الله. خب غزالی خیلی خوش بیانه و تو تقسیم بندی ها تو بیان هنرمنده واقعا. توی بیان غزالی جزء کسانی بوده که تو هر جایی دست زده از جهت هنرنماییش قدرت داشته تو دستبندی علم. یعنی اگر کسی الان کتاب اصول غزالی رو المستصحر میخونه، احساس میکنه یک کسی وای که خب این قرن مثلا پنجم بوده اگر اشتباه نکنم غزالی، ولی فکر میکنه یک کسی مثلا تو همین قرن دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم این کتابو تصنیف کرده و تألیف کرده، از بس که ابوابش باب بندیش خیلی در حقیقت زیبا و مطابق عنوان بندیهاش کارش خلاصه قوتی داشته، ذوقی خدا بهش داده بوده، هرچند بالاخره نقص‌های زیادی هم داشته. مثلا تو خیلی از جهات این خودش خونده و مطالعه کرده و به اون علم دست پیدا کرده، لذا بسیاری از نکات دقیق علم رو ازش غفلت کرده گاهی. در اینجا هم غزالی برای انتقال اعمال تحلیلی ارائه میکند، یک تحلیلی رو ارائه میکند که هرچند این تحلیل مورد سلام علیکم مورد قبول مرحوم علامه قرار نمیگیره و علامه او رو نقد میکند، اما بالاخره یه تحلیلی در کنار تحلیل ها و تونسته در قصد صورتی بده به این مسئله. انتقال اعمال رو که چطور عمل مثلا مقتول اعمال سیئش منتقل میشه به قاتل یا اعمال حسنه قاتل منتقل میشه به مقتول و امثال اینها در رابطه با مثالهای شبیه به این، یه بیانی دارد که بیانش به این گونه است: در حقیقت وقتی ظالم ظلم میکند، خب این باب ظلمی که به روی خودش باز کرده باعث می شود که بسیاری از حسنات، نورانیتی که سبب حسنات می شد از دلش کنده بشه و این نورانیت که از دل او میره حسنات او رو از دست او خارج می کنه و در کنار این مظلومی که بهش ظلم می شود، اون شکستگی که براش ایجاد میشه باعث میشه که باب دلش باز بشه به سوی یه سری کمالات، که اونجا در حقیقت این باب دلش باز میشه به سوی کمالات، این آماده میشه برای پذیرش یه سری نورانیت ها. بعد میگه انتقال یعنی این. خوبی انتقال کم مرحوم علوی فرمی مجاز در مجازه. اولا انتقال رو اثر عمل گرفتید نه عمل. ثانیا تو انتقال شما یک حقیقتی یه جایی منتفی شد که در ظالم بود، یه جای دیگری حقیقت جدیدی ایجاد شد، ربطی به ظالم نداشت. درسته که ظلم او باعث شده بود که این شکستگی درش ایجاد بشه و توجه به خدا بشه، اما حسنه ظالم نبود که برای مظلوم ایجاد شده بود، لذا با یک نگاه مجازگویی این بیان محقق میشه. این خلاصه بیانش بود. چون انشاءالله یه خورده بحثمون طول کشیده مجبوریم تندتر بریم، دوستان توجه بکنن این بحث رو تمام بکنیم. وقد عجاب الامام الغزالی عن اشکال انتقال الاعمال به جواب آخر ذکر، این جواب علامه که حالا گذشت، که ذکر او فی بعض رسائله فقال ما حاصله ان نقل الحسنات و السیئات به سبب ظلم واقع فی دنیا. این نکته اولشه که حتما در دنیا محقق میشه، نقل در آخرت نیست. این حرف درستیه که نقل در کجا محقق میشه؟ در دنیا، چون جزا عین عمل است. این گونه نیستش که جزا مترتب بر عمل باشه. کسانی که قائلن به این که جزا عین عمل است، حقیقت به اصطلاح نتیجه عمل کجا محقق میشه؟ در دنیا دیگه. وفیت کل نفس ما عملت، در آخرت براش آشکار میشه که این اون موقع منتقل شده بوده. اینم غزالی این رو میگه، این حرفش صحیحه که ان نقل الحسنات و السیئات به سبب ظلم واقع فی دنیا وقت جریان ظلم، لکن ینکشف ذلک یوم القیامه. سلام علیکم ورحمت الله. در روز قیامت منکشف میشود، روشن میشود که از اون موقع چی بوده؟ این سیئه یا حسنه منتقل شده بوده. پس قیامت ظرف بروزه، نه ظرف ایجاد، نه ظرف تحقق. ظرف تحقق کجاست؟ ظرف تحقق تو دنیاست. خیلی تفاوت میکنه که ظرف تحقق دنیا باشد یا ظرف تحقق آخرت باشد. اگر ظرف تحقق آخرت باشد، فقط اون نتیجه محقق شده، فقط اون جزا دیده شده. اما اگر ظرف تحقق دنیا باشد، این عمل در دنیا منشأ اعمال دیگه میشه. و وقت این نتیجه که الان محقق شده منشأ اعمال دیگری میشه و توفیقات دیگری رو به دنبال خودش میاره، برای انسان زایش ایجاد میکند توی اعمال صالحش یا تو اعمال سیئش اگر انتقال صورت گرفته. یعنی این فقط یه عمل نمیشه و یه نتیجه، بلکه منشأ بسیاری از اعمال و نتایج دیگر هم تو دنیا از همین محقق میشه. پس خیلی این دو مبنا متفاوتن با هم که بگیم جزای اعمال در آخرت هست به صلاح فقط، یا نه تو خود دنیا محقق میشود. اگر تو دنیا باشه خیلی عظیم میشه، خیلی در حقیقت نتیجه سنگین میشه. لذا میفرماید که لکن ینکشف ذلک یوم القیامه فیر از ظالم، در آخرت مثلا طاعات نفسهی فی دیوان غیرهی. حالا توجیهش میکنه، ولم تنقل فی ذلک الوقت، این طاعات در اون وقت منتقل نمیشه که تا اون وقت توی ظرف وجودی ظالم باشد اون وقت خارج بشه، در وقت حسابرسی فقط خارج بشه. بلکه در دنیا این خروج محقق شده. کما قال تعالی، میگه نظیرش چیه؟ نظیرش آیات مالکیت حضرت حق است که خدای تعالی در قیامت میفرماد لمن الملک الیوم، در اونجا دارد که لمن الملک الیوم، خود خدای تعالی جواب میده لله الواحد قهار، که واحد قهار بارها عرض کردیم یعنی احد، واحد قهار ترکیب این دوه، چون اسما ترکیب که میشن اسم جدید متولد میشه، واحد قهار یعنی احد. در اون روزی که احدیت تجلی میکند جا برای غیر نمیماند، که چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد، که سلطان عزت احدیته. وقتی که اونجا میگه لمن الملک، مالکیت مطلقه حق، وقتی مالکیت مطلقه حق میخواد ظهور کنه کسی دیگری اونجا تو تخنه میکشه که بخواد جواب بده. در روایات دارد که کسی جواب نمیده، خود خدا جواب میدهد که لله الواحد القهار. در بعضی از روایات داره که حضرات معصومین جواب میدن. این دوتا با هم قابل جمع هم هست، چون اون جواب اونها جواب مخلصینه، جواب اغیار نیست. وقتی مخلصینن جواب اونها جوابیست که در حقیقت خدای تعالی در این تجلی خودش به اراده خودش این تجلی جواب داده، چون اغیار نیستن در اون نگاه، در اون مخلصینن. دقت میکنید؟ بله. یعنی حالا دیگه بگیم اونها لسان الله هن، اینها همه راه دارد دیگه، اونجا مخلص هن. با توجه مخلص بودن جوابی که مخلص میده مثل همون سبحان الله اما یصفون الا عبادک منهم المخلصین، درست خوندم؟ الا عبادک المخلصین، ها؟
یه جو
داریم الا عبادک منهم المخلصین، اینجا الا عباد الله المخلصین. خب دیگه همین منظور، اولش درست کنیم الا عبادک منهم المخلصین، که مخلصین میتوانن وصف خدا بکنن، چون وصفی که اونها از خدا میکنند وصف غیر نیست، بقیه ممنوعند از این که وصف خدا بخوان بکنن. درسته؟ سبحان الله اما یصفون، هر وصفی که میکنن نه ممنوعن یعنی تعطیل، یعنی هر وصفی که میکنن این وصف خدا از اون منزه هست، مگر وصفی که مخلصین میکنن، که وصف مخلصین وصف خدا هست. لذا تو اونجا تسبیح نمیخواد، لذا میتونن بگن الحمدلله رب العالمین بدون تسبیح، اونها میتونن بگن الحمدلله حمد بدون تسبیح، و الا و این من شیء الا یسبحه به حمده. هر موجودی که بخواد حمد کند حتما یسحب به او به حمده، حمدش با تسبیح همراهه. چرا؟ چون حمدش در مرتبه اوست، چون در مرتبه اوست باید حتما با همراه با تنزیه باشد که تسبیح هست، درسته؟ مگر اون مخلصینی که الحمدلله رب العالمین میتوانند در اونها در حقیقت هم لذا در بهش آخرین مرتبه بهش که انسان به اون کمالات نهایی میرسه و آخر و دعواهم در بهش چی هستش؟ ان الحمدلله رب العالمین. اهل بهشت در آخرین مدارج کمالیشون حمد الهی میتونن بدون تسبیح بکنن. بله دیگه، اونجا مقام تشبیه مطلق برای اونها دیگه تنزیه نمیخواد. منتها اون تشبیه مطلق اونها خودش دیگه تنزیه بردار نیست. خودش تنزیه بردار نیست. چرا؟ چون دیگه تنزیه از چی بکنن؟ مثل این میمونه که کلام مثلا گفتار خدا رو تنزیه از گفتار خدا بخوان. نه دیگه، اونجا در حقیقت مخلصین هم دیگه، وقتی مخلصین شدن در لذا در بهشت هم انسان‌هایی که داخل در بهشت میشن و انشالله مؤمنین همه ما انشالله داخل میشیم و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، که این کلام خیلی تعریف از بهشتی هست، خیلی تعریف بلندیه. یعنی به یه رتبه میرسن که حمد بدون تسبیح دارن، خیلی بیان عالیست. خب بعد نه دیگه، سوال بنا شد نکنیم این جلسه، نمیدونم حالا کی بود ولی سوال بنا شد نکنیم. بعد میفرماید که سوال بنا شد نکنیم، یه خود جلو بریم، خیلی طول کشیده این بحث. بعد میفرماید که بله، مثل لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اخبر عن ثبوت الملک له تعالی، یا بگید ملک، اشکالی ندارد، لمن الملک چون اومد ان ثبوت الملک له تعالی فی الاخره و هو لم یه، این ملک در آخرت حادث نشده، در دنیا هم خدا مالک مطلق است، اما تو دنیا چی هستش؟ بر مردم اکثری پوشیده است، مستور از خدا، در اونجا آشکار می شود نه ایجاد می شود. و هو لم یحدث له تعالی هناکه، اونجا مالکیت حادث نمیشه، که اینو مرحوم علامه بارها فرموده، بل هو مالک دائما الا ان حقیقته لا تنکشف، این حقیقت مالکیت حضرت حق و ملک حق لا تنکشف لکافت الخلائق الا یوم القیامه، اما برای اوحدی همینجا مالکیت مطلقه محقق می شود و می بینند و می یابند که فقط او مالک است. و ما لا یعلمه الانسان، اگر چیز رو انسان نمی داند فلیس به موجود له، برای این انسان موجود نیست نسبت به علمش. اما و این کان موجودن فی نفسه، اگرچه حقیقتا موجود است، فاذا فلیس به موجود له به لحاظ حیثیت له، یعنی اون در حقیقت حملیش به لحاظ دانایی این علم، این لهو یعنی همون علمش، لیس به موجود لهو، برای این موجود نیست به لحاظ علمش. اما و این کانه موجودن فی نفسه، اگر بدون در حقیقت علم نخواهیم به عنوان لهو، برای در حقیقت خودش حقیقتش محقق است این مالکیت و دائر مدار علم من نیست، به لحاظ فی نفسه محقق است، اما به لحاظ علم من ممکنه کسی به او علم پیدا کرده باشد، ممکنه کسی به او علم پیدا نکرد. اون کسی که علم پیدا نکرده به او اعتقادی پیدا نکرده بوده. البته ما اعتقاد به مالکیت حضرت حق در دنیا داریم، هرچند او رو نیافتیم، اما مفهوما و در تعالیم الهیه و به واسطه انبیا و حضرات معصومین میدانیم که این هست به لحاظ علم حصولی، هرچند وجدان نکردیم. فاذا علمه، وقتی که دانست که خدای تعالی مالک است، سار موجودا له، این موجود له میشه. موجود له یعنی چی؟ موجود له یعنی علم پیدا کرده، برای این هم معلوم میشود. موجود له به این معنا موجودا له ها، نه فی نفسه، که انه وجد الان فی حقه، مثل اینکه الان برای این در حق این یافت شد، نه اینکه الان یافت شد، در حق این الان یافت شد، این علم این. بله، فقط سقط، این مقدمه ای بود که امام غزالی بیان کرد، فقط سقط به هاذا قول من قال، این در حقیقت با این کلام معلوم میشه که اگر از قبل بوده و این به اصطلاح تو دنیا هم بوده، نقل تو دنیا محقق شده، این اشکال وارد نمیشه، چون بعضی معتقدن این به اصطلاح اشکالی که اینجا میخواد جواب ازش بده اشکال هم غلطه ها، اما حالا جواب داره میده، که بعضی میگن که عمل تو دنیا محقق میشه، ابین میره، سلام علیکم ورحمت الله، بعد از که ابین رفته تو آخرت چی میخواد منتقل بشه؟ اون که ابین رفت معدومه، عملی که تو دنیا فیزیکی چیزی محقق شد و بعد چی شده؟ از بین رفته اون عمل، اون نمازی که من خواندم تو دنیا، اون فیزیک نمازی که حرکات و از کاری که انجام دادم اون تو دنیا تو زمانی بود و انجام شد و تمام شد و رفت، درسته؟ اثرش باقی مونده اما خودش باقی نمانده. میگی که ان المعدوم، بعضی دیگه این اشکالو نکنه. اگه گفتیم انتقال تو دنیا محقق میشه، پس دیگه به اعاده معدوم نمیرسد، همون جایی که هنوز بود انتقال صورت میگیره، درسته؟ ان المعدوم کیف ينقل والعرض کیف ينقل، یا اگر عرض است، عرض نمیتونه از جوهر خودش جدا بشه، اگر جدا بشه دیگه عرض نقل امکان پذیر نیست نسبت بهش. فنقول عن منقولو ثواب و طاعه لا نفس و تا. اولا میگیم اونی که نقل شده ثواب طاعته، همه اینو ببینید، این یه مجاز. اونی که نقل شده چی هستش؟ ثواب طاعت، نه خود طاعت، خود عمل منتقل نشده، پس ثواب حسن منتقل شده. لا نفس و لاکن لما کانت طاعت یراد و لثوابها، چون در حقیقت لما کانت طاعت و یراد و لثوابها، چون در حقیقت منظور از طاعت ثواب طاعت بوده، اقبر ان نقل اثرها به نقل نفسها، از ثواب طاعت حقیقتا بوده، نقل شده، تعبیر شده از نقل ثواب به نقل طاعت، که طاعت منتقل، حسنه منتقل می شود، سیئه منتقل می شود، درسته؟ از او به این نقش، چون این اثر اونه، به این عنوان، به این علاقه. بله. و اثر طاعت لیس امرا خارجا عن الانسان، اثر طاعت هم خارج از وجود انسان نیست، که لاحقا بهی حتی یشکو به نقله فی دنیا من قبیل انتقال. میگه این دیگه این اشکالات بهش وارد نیست، اینا بحثایی است که تو بحث انتقال عمل میشه، که عرض اگر باشه چجوری منتقل میشه، اگر خود ذات باشد ذات معدوم میشود، معدوم لا یعاد در حقیقت، اعاده معدوم در حقیقت ممتنع است در قیامت، اینا اشکالاتی است که تو بحث به اصطلاح انتقال میشود. دوستانم حتما بالاخره تو مباحث کلامی بهش استهزار دارن، منبرش هم رفتند، حتما خلاصه تبیینشن که دیگه اینجا فقط اشاره میکنه بهش. بله. و نقل او فی الاخرته بعد این ادامه من قبیل اعاده المعدوم الممتنع، اگه ذات باشه ذات معدوم شده و دیگه اونجا در کار نیست که بخواد برگرده اعاده معدوم. میگه ما با این حرفمون هم جواب عرض رو دادیم هم جواب اعاده معدوم، چون میگیم در دنیا منتقل میشه پس معدوم نشده، اثر هم هستش، نه اون نه اثر طاعت از ثواب است، نه خود طاعت که بگیم عرض چجوری منتقل می شود. خب و این کان جوهره، اگر کسی هم بخواد بگه که نه این جوهر است و بعد جوهر چجوری منتقل می شود، اصلا این به اینا احتیاج نیست، چون اثر شد و این اثر قائم به نفس انسان است و این اثری که قائم است که همون اثر حسن است منتقل می شود. بل المراد به اثر طاعت اثر او فی القلبه به تنویر، اثر طاعت اینا در این حال مبانی رو داره توضیح میده، ما مجبوریم زودتر بگذاریم دیگه اینجا رو. بل المراد به اثر طاعت اثر او فی القلبه به تنویر، اثر طاعت در قلب نورانیت ایجاد میکنه. فان للطاعات تاثیرا فی القلب بالتنویر و للمعاصی تاثیرا فی القلب بالقسوه و الظلمه، معصیت حقیقتا در قلب نقطه سیاه و نقطه سیاه ایجاد میکنه، همونجوری که در روایت وارد شده که در حقیقت اون نکتتن سودا یا نکتتن بیزا، در طاعت نکتتن بیزا و در معصیت نکتتن سودا ایجاد میشه و این هی توسعه پیدا میکنه. معصیت و طاعت هر دو در وجود ما زنده هستن، چون زنده هستن فعالن. حسنات و معاصی در وجود ما یک حقیقتی که بیان و بمونن به عنوان یه شیء جامد نیستن، بلکه چی هستن؟ یه حقیقت زنده هستن و حقیقت زنده فعال است، دائما داره تو اطراف خودش سلام نکنه الله تأثیر میگذاره و تأثیر میپذیره، لذا دائما فعالن اینها. اگر با این نگاه انسان ببیند و گناه گذشته و آینده یا گناهی که قبل بوده یا امروز بوده، معلوم میشه که هر چقدر گناه قدیمی تر باشه، حتی اگر انسان یادش رفته باشه، درخت کهنسال قوی تری است در تأثیر، هرچند من یادم رفته باشه و فکرم نمی کنم دیگه این اثر داشته باشه. لذا در روایت هم دارد که معاصی گذشته اگر مانده باشند و به توبه ملحق نشده باشند تأثیرشون بیشتر است، این شاخ و برگ داده، این قوت پیدا کرده و تاثیرگذارتره، که این زنده بودن گناه و زنده بودن طاعت انسان رو خیلی مشتاق به طاعت بیشتر میکند و نفرتش رو از معصیت بیشتر میکند، چون میفهمد که یه حیات موجودی رو ایجاد کرده که دیگه وقتی اونم خودشم غافل از این هست، این مشغول کاره، اینجوری نیستش که دیگه هر موقع این خواست کاری انجام بده، نه، او مشغول کار خودشه. یه حقیقت زنده ایست که درست قائم به این است، اما در حال غفلت اینم او مشغول کار است، تحقق پیدا کرده و مشغول کار است. اگر با این تصویر از خلاصه سیئه و حسن انسان به سیئه و حسن نگاه بکند که موجود زنده ای هست، این تصویر میتواند چی باشه؟ میتواند در کمک بکنه برای اینکه چطور توفیق ایجاد میشه، چطور خذلان ایجاد میشه، چطور کارهای بعدی و آثار بعدی انسان مرتبط با این هست. خب بله، بل معرفته و المشاهده و به انوار طاعت تستحکم مناسبت القلب مع عالم النور و المعرفه و المشاهده و به ظلم و القصبه یستعد القلب للحجاب و البعد و بین آثار طاعت و المعاصی. هر جا آثار طاعت و معاصی در با هم در کار باشن، تعاقب و تضاد با هم کسر و انکسار دارن، با هم استکاک ایجاد میکنن. اگر یادتون باشه مرحوم علامه فرمود که چی هستش، میتوانند آثار معاصی و آثار طاعات در کنار همم بمانند، درسته کس رو انکسار دارن، هم حتی اعمال حسنه موازینشون متعدد است، در اینی که در وجود انسان واحدن اما چی هستن؟ موازین متعدد دارن. همچنین سیئات و حسنات میتواند که کسی خلط و عملا صالحا هم به آخره سیئا. اینگونه نیست که اگر عمل صالحی آمد حتما این عمل صالح عمل حسنه رو ببرد، بله امکان و اختزاش هست، اما این گونه نیست که حتما اینجوری بشه. میتواند عمل حسنی در کنار عمل سیئی هر دو آرام بگیرن، هر دو با هم در اونجا حضور داشته باشن. اگر یادتون باشه این بحثش گذشت. لذا در حقیقت اینکه کفه حسنات یا کفه سیئات تا چه حدی باشد، این صالح بودن این یا سیئ بودن این اونجا معلوم میشه. البته حسنات و سیئات در هم تأثیر دارن، اما اینجوری نیستش که به قیمت محو هم دیگه تمام بشن، تعاقب و تضاد فقط داشته باشن. اگر تعاقب و تضاد باشه، انسان باید یا همیشه صالح باشد یا همیشه فاجر بس در قد مصیب باشد. نمیشه که خلط و عملا صالحا و آخر از سیئات دیگه. اگر کس رو انکسار باشد، حتما باید یه جور باشه آدم، یا صالح باشد یا در قد مصیب باشد. اگر امکان دارد انسان خلط و عملا صالحا و آخر از سیئات در وجودش هم سیئات محقق باشن هم حسنات محقق باشن، این به نفع ما یا به ضرر ما به نظر شما؟ این معیار به نفع ما، خدای تعالی این رحمت رو قرار داده، و الا خلاصه باعث میشد که خدای نکرده ما سیئاتی که پی در پی ایجاد میکنیم این تمام حسنات ما رو از بین ببره. لذا در روایت اگر دارد که اگر کسی ذره ایمان در وجودش بود بالاخره نجات پیدا میکند، چون میگه این ذره ایمان ثبات دارد و تطابق دارد با وجود او، سیئات عوارض وجود او هستن بالاخره میریزن، چون امداد نشن بعد از عالم دنیا امداد که نمیشن ضعیف میشن، چون دائم سیئات باید امداد بشن تا بمانن، خلاف طبیعت اولیه عالم. اگر مگر اینکه ملکه وجودی بشن در انسان، با ذاتش عجین بشن، دیگه او امداد نمیخواد، او از درون ذات امداد میشه. این خودش یه مبنای عظیمیه در تبیین سیئات و حسنات. اگر سیئه امداد نشود، ذاتی نشده باشد و عرض باشد و امداد نشود، روبه ضعیف شدن میره، تا اینکه حالا این روبه ضعیف شدن گاهی با عقابه، گاهی با لغزش هاست، گاهی با آثار معصیت هاست که چشیده، گاهی همین چه تو دنیا چه در لحظه مرگ بعد از مرگ در مواقع این ضعیف میشه، تطهیر میشه، تا اینکه دیگه از بین میره. اما حسنه مطابق عالم وجود است، زائل نمیشود حسنه، مگر اینکه حسنه در وجود این به عنوان مبدعیت خیر نشده باشد، بلکه مثل همون عرضی که در وجود سیئ بود در وجود اون آدمی که ذاتش سیئ محض است، حسنه از او اتفاقی صادر شد که او البته زائل می شود. بله. اون در آخرت هست، یعنی در بهشت دیگه ما سه دسته نداریم که در بهشت و جهنم نداریم که در نهایت هست. البته در نهایت انسان دو دسته میشن، یا در حقیقت صالحند و بهشتی، یا ناصالحند و جهنمی. اونجا دیگه کسر و انکسارا صورت گرفته، اونجا دیگه چی شده؟ اون حقیقت. لذا در برزخ ما داریم که در برزخ کسانی سؤال قبر ازشون میشود که چی هستن؟ محض ایمان یا محض کفرن. بقیه تعبیر رو باید یلها انهم، اینا رها هستن. تا کی رها هستن؟ تا یک طرف وجودشون چی بشه؟ محض بشود. اینا تعبیرات دقیقی است. یعنی تا تو برزخ هم هنوز در حقیقت این خلط ادامه دارد، تا مواقف قیامت هم این خلط ادامه دارد، قبل از ورود به بهشت هم این خلط ادامه دارد. چرا؟ چون علل اعراف، اون رجالی که علل اعراف هستن، بنابر تعبیر دوم، چون دو تفسیر از بر علل اعراف بود، بنابر تفسیر دوم، چون علل اعراف یه تفسیر است که حضرات معصومین، یه دسته تعریف دیگه در روایت بود که اینها کسانی هستن که عمل صالح و سیئه هر دو دارن، وقتی بهشتیا رو میبینن یطمع در این که داخل در بهشت بشن، وقتی جهنمی ها رو میبینن خوف از این دارن که نکنه داخل در این، لذا میگه اینا مستضعفینن در اونجا، هنوز تکلیفشون معلوم نیست. پس معلوم شد تا اون موطن هم چی هستش؟ تا اون موطن هم کسانی که هر دو به اصطلاح مبدعیت و وجودشون هست امکان پذیره تا اونجا. اینا دقیق دیگه، مبانی دیگه. اگر ما این تحلیل درست داشته باشیم، اون موقع به روایت آیات که میرسیم تحلیل دقیق تری از این با این مبنا پیدا میشه. بله، بعد میفرماید که وقال بله ان الحسنات، میفرماید استشهاد میکند که چرا تعاقب و تضاد بین اطاعت و معاصی است. میگه چون فرمود خدای تعالی ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو میبرد. درسته؟ این حسنات رو سیئات رو میبرد، آیا به معنای این است که یکی باقی میماند؟ نه، البته تأثیر و تأثیر دارد، اما تأثیر و تأثیرشون به معنای تعاقب و تضاد نیست که یکی باقی بماند. ما این مرتبهشو قبول کردیم، علامه هم قبول کرد، اما گفتیم نه، معنای که یکی بشود، اما در هم لذا دارد که اگر به مبتلا شدید به سیئه ای، سعی کنید که در حقیقت دنبالش حسنه ای رو بیارید. منتها بعضی حسنات در تعاقب کاملا با سیئه، حسناتی که ضد اون سیئه هستن، لذا ما میگن اگر خدای نکرده کسی مال حرامی خورده، اون غیر از ادای مال حرام که انجام بدهد، اون روزه که گرفته میشه و سختی تحمل گرسنگی، میتواند او گوشت در حقیقت حرام رو در بدن انسان آب کند. یعنی روزه گرفتن در مقابل حرامخوری میشه یک حسنه ضد، اینجا جا دارد. لذا اگر کسی حسنه ضد پیدا کند، ممکنه اون در حقیقت سیئه چی بشه؟ کلن از بین برود. اما میشود که در حقیقت حسنه محقق بشود، اثر سیئه رو کم کند، اما نه اینکه سیئه رو ابی ببرد. اثر سیئه رو چکار میکنه؟ کم میکنه، البته امکان پذیره. بله، توبه محقق بشود، توبه میتواند کاملا سیئه رو نابود کند، بلکه میتواند تبدیل به زدش بکند که یبدل الله سیئاته حسنات، دیگه اینو گذشته تبدیل، سنت تبدیل، میگه تکرار میشه دیگه. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اتبع السیئه الحسنه تمحها، تمحها، تمحقها هم شاید تو نسخه آمده باشد، اما از تمحهاست، محو میکند اون سیئه را. اتبع السیئه، اگر در حقیقت سیئه انجام دادی، به دنبالش حتما حسنه انجام بده. این هر حسنه ای، منتها هر قدر این حسنه نزدیکتر باشد در مقابل با سیئه، تمحها شدیدتره، محو شدن قویتره، متفاوتن در محو، ولی هر حسنه ای قطعا اثر دارد در از بین رفتن سیئه. بل آسامو تمحیصاتون لزون، آسام دنباله سیئه است، اثر سیئه، اثر سیئه یکیش در حقیقت چی است؟ کدورت قلبه. این کدورت قلب یه اثری است که در دنیا برای انسان محقق میشه. میگه آسام تمحیصاتون لزون، گاهی آسام مبتلا میشه انسان به سختی، به فشار، مبتلا میشه به فقر، مبتلا میشه به مریضی در اثر گناهی که انجام داده. آسام اینها هم هست، یعنی اینها هم آسامه، هم در حقیقت کدورت هاست، هم در حقیقت چی هستش؟ مصیبت هاست. میگه این مصیبت میتونه چی باشه؟ میتواند این رو پاک بکنه، تمحیص هست برای زن، انسان رو پاک میکند، اثر زن خونسا میشه با این که نتیجهش تو دنیا لذا دارد که خدای تعالی به اصطلاح رحیم تر از آن است که کسی رو در دنیا به عذاب گناهش مبتلا بکند و تو آخرت هم بخواد دوباره از او حساب نسبت به اون گناه پس بگیرد، مگر کسانی که گناهان اجتماعی داشتن نسبت به حقوق دیگران، اونجا هم در دنیا عقاب می شود هم در آخرت. اما کسانی که گناهان فردی داشتن، اگر در دنیا به عقابی مبتلا شدن نسبت به اون گناه ها، نسبت به اون گناه، خدای تعالی در روایت دارد که منزه از این است که دوباره این رو به خاطر همون گناه بخواد عقاب بکنن. اینا هر کدوم کد عالم وجوده، اینا روایات ما به همین سادگی پشت سر هم روایات رو میخوریم و میگیم و میگیم چه آثاری اینا که در روایات فرمودن هر کدام اگر غیر از معصوم بود هیچ کسی نمیتونست این خبرها رو بده. کی خبر داشت از اونجا؟ کی دیده بود این حقایق و نظامات رو؟ کی سلطه و احاطه داشت به این دقایق که یه روایت الان ما ده ها روایت رو همینجا تند و تند داریم چیکار میکنیم؟ میخونیم و میگیم و نتیجه میگیریم و اما هر یکی از اینها در حقیقت گفتنش نظام تکوین رو سلطه و احاطه بهش داشته کسی بیان کرده گفته فرموده تا ما داریم اینجا نقلش میکنیم ول آسامو تمحیصاتون لزنو ولی ذالک قال علیه السلام ان الرجل لیسا حتی به شوکه این که یه خاری در پاش میره این با همینم چی میشه؟ لیوساف ثواب میبیند. ثواب میبیند یعنی در حقیقت اون جلوی اثر سیئه برای او. لذا دارد بعض از اولیاء الهی که ممکن است ترک اولاهای ازشون سرزده باشد تو طول سال، سال یه بار تب ندر رواد، سال یه بار تب میکنن. این تبشون چی هستش؟ تبشون محو کردن همون ترک اولاهاشونه. آثار اونم به این میره با این. لذا انسان نباید به استقبال گناه بره، به استقبال مریضی بره، به استقبال نباید به استقبال. اما اگر رفت انسان مؤمن مییابد که اینها میتواند برای او نعمت باشد، میتواند برای او تحملش نعمت باشد. بله. و قال علیه السلام الحدود و کفاراتون، حتی حدود که اجرا میشه این کفاره است. یعنی چی کفاره است؟ یعنی پاک میکند، تکفیر میکند اون گناه را، پاک میکند گناه را، میپوشاند. فالظالمو یتبع ظلمه ظلمتن فی قلبه و قصبتن توجب و انمه ها اثر نور. ظالمی که ظلم کرده با این ظلمش یه ظلمتی در قلبش ایجاد میشه و قصبتی ایجاد میشه که اثر نورش از بین میرود. الذی کان فی قلبه من الطاعات التی کان عملها قبلا و المظلوم یتعلم. مظلومی هم که به ظلم شده با ظلمی که بهش شده یتعلم، درد پیدا کرده، ناراحته، قصه میخورد. فینکسر شهوته، باعث میشه که شهوتش چی بشه؟ شهوت در معصیتش شکسته بشه. همین که در حقیقت منصرف میشه با این فشار، اینو داره ایشون میگه ها، این تحلیل ایشونه. و یمو ان قلبهی، با این شکسته شدن شهوت اثر سیئات که ظلم های از البته او رسد ظلمتن ظلمت در قلبش ایجاد کرده بود اونها از بین بره. فیتنور قلبهو نوع تنوره فقط داره ما فی قلب ظالم من النور الی قلب. میگه از این تعبیر میکنیم، ببینید این دیگه خیلی مجاز میشه، از این تعبیر میکنیم که نور قلب ظالم به قلب مظلوم رسید. نور قلب ظالم محو شد به خاطر ظلمش، نور در قلب مظلوم هم ایجاد شد به خاطر اینکه شکسته شد. این خود تعبیر خودشه. بعد میگه همین رو میگیم که انتقال او به این، اینو غزالی میگه من قلب و ما فی قلب المظلوم من الظلم الی قلب ظالم و هذا معنا نقل الحسنات و السیئات. فاین قال، اگر کسی گفتش که این نقل حقیقی نیست، خودش هم فهمیده، اگر کسی این اشکالو کرد که این نقل حقیقی نیست، یه جایی از بین رفت یه جای دیگری ایجاد شد، ربطی به هم دیگه ندارد، میگه این شبیه دارد. قلنا اسم النقل قد یطلق بر این مثل این علی سبیل الاستعاره کما یقال انتقل از ظل من موضع الی موضع آخر. میگیم سایه از اینجا رفت به جای دیگری، خب سایه که حرکت ندارد که، سایه به لحاظ زی ظل است که حرکت میکنه، ولی میگیم انتقل این ظل از اون به تبع ظل، درسته؟ میگه این نقش به همچنین انتقل نور الشمس او السراج من الارض الی الحائط الی غیر ذلک فهذا معنا نقل الطاعات فلیس فیه الا انه کنا بالطاعه عن ثوابها. پس از طاعت منظور ثوابش است، کما یکنا به سبب عن المسبب که علاقه مجازیت سبب مسببیت کفایت میکنه در این که بتونیم از این به اون نام ببریم، از سبب در حقیقت به چی؟ از مسبب با سببش نام ببریم یا بالعکس هر دو نه. و سمی اثبات الوصف فی محل و ابطال مثلهی، یه جایی وصفی ایجاد بشه جای دیگری وصفی عبین بره، بگیم این دوتا با هم دیگه ارتباط داشتن. و سمی اثبات الوصف فی محلن و ابطال و مثلهی فی محلن آخره به نقل، اینو نقل نام گذاری کنیم. و کل ذالک شاءن فی اللسانه معلومون بالبرهانه لولم، یعنی اگر شرعم نبود اینها آمده بود که فاید چه برسه به اینکه کیف ازا برده در شرع. این کلام غزالی بود. اقول و محصل و ما افادهون، خلاصه اون چیزی که ایشون افاده کرد این است که ان اطلاق نقل علاما یعامله الله سبحانه فی حق قاتل و مقتول استعارتون فی استعاره، این مجاز در مجاز و استعاره در استعاره است، این حقیقت نیست. این کلام و تحلیلی که اینجا غزالی کرده، یعنی استعاره تو اسم طاعه لأثر طاعت فلقه و استعاره تو اسم نقل لإمحاء شیء و اثبات شیء آخر فی محل آخر، میگه اصلا اینها چه دیگه نقلی صورت، این نقل مجاز در مجاز است. و عزت ترد حاضر بر فی سایر الاحکام، اگر بخوایم همه احکام رو با این تفسیری که ایشون کرده احکام اعمال رو تفسیر بکنی، همش مجاز در مجاز میشود، هیچ حقیقتی تحتش نیست. لذا این تحلیل رو ایشون به هیچ وجه نمیپذیرد. چرا؟ چون با اون مبانی که چین گفت سنت عقلا هم میپذیرند، نظام عقلایی هم در عالم دنیا و عقل اجتماعی به او حکم میکند و نظام واقعی هم بر همین اساس چیده شده است. نظام واقعی مجازی نیست، نظام واقعی حقیقت است. بله. و اذا ترد هذا الوجه في سائر احکام الاعمال المذکوره عادت جميع هذه الاحکام مجازات، همش میشه مجاز. اگر شد مجاز، باب بس مجاز هم چی هستش؟ واسع است. پس هر تعبیری میشه کرد، اما این گونه نیست. اینا نظام دارد، قوانین دارد، قواعد دارد، همه اینها انتزاع شده از واقعیات، واقعیات مبدا اونها هست. که یکی از مباحثی که نشون میده این احکام جزایی و قواعد مبتنی بر واقعیت، همین بیان است که ایشون با این اختصار اینجا میکنه: و قد عرفت انه سبحانه قرر هذه الاحکام الا ما یراه العقل، العقل العملی الاجتماعی. اونی که عقل عمل، عقل العملی الاجتماعی او رو میبیند، اینها رو در حقیقت چکار کرده؟ تقریر کرده. تقریر کرده یعنی بیان کرده و سنت گذاریش رو نشون داده به ما. و یبنی علیه احکامه، احکامش بر مصالح و مفاسد مبتنی است، یعنی واقعیت دارد. مرحوم علامه میفرماید احکامی که در عالم است از مصالح و مفاسد نشأت گرفته و نتیجهش هم ثواب و عقاب است که جهنم و بهشت است. میگه احکام که نظام اعتبارات بین دو واقعیت، یه واقعیت مصالح و مفاسد، یه واقعیت بهشت و جهنم که حقیقتاً احکام نمیتونه اعتبار محض باشد، اعتبار محضی که علت بشه برای بهشت و جهنم و نتیجه باشد از چی؟ مسائل و مفاسد واقعیه. پس اگر در اینجا بین این دوتا واقع شده، پس باید در چی باشه؟ نازله اینها باشد و رقیقه اونها باشد، یعنی این دوتا باید، این سومی باید با اون دوتا تناظر داشته باشن، چون این علت است به لحاظ بهش و جهنم که باید بهش و جهنم بسازد، از اون طرف نازله چی هستش؟ مسائل و مفاسد است. پس در حقیقت نمیشه این که نازله این و علت برای اون است چی باشه؟ اعتباری محض باشد، در حالی که اونها حقایقن. البته این بحث داره، تفصیل داره، بیان میکنن. لذا میگه لا ریب ان هذه الاحکام یبنی علیه احکام من المصالح و المفاسد و لا ریب ان هذه الاحکام العقلیه انما تصدر من العقل به اعتقاد الحقیقه. عقل اینا رو حقایق میبینه که انجام میده، مجاز در مجاز نمیبینه. فیؤاخذ حقیقتا عقل قاتل را مثلا به جرم المقتول، او یتحف المقتول او ورثته به حسنات قاتل، او تحفه حسنات قاتل رو به مقتول میدن، یتحف تحفه هدیه. و ما یشبه ذلک به اعتقاد ان الجرم عین الجرم، جرم این با جرم اون چی هستش؟ این جرم یکیست. و الا اگر جرم مجازی جرم باشد که دیگه مثل همین میشه، یه چیزی جا عبه میره، یه چیزی جا دیگه به وجود میاد، رفتی به هم دیگه نقل نیست. این بل حسنه عین الحسنه، به اعتقاد این است که جرم عین جرم است و حسنه عین حسنه، یعنی حسنه قاتل است که به او میرسد و جرم مقتول است که به در حقیقت قاتل میرسد.
احکام معلول مصالح و مفاسد
شد که
این بیان یا نه؟ نتیجه
مصالح و مفاسد احکام معلول نیست، چون علیت نیست، متخذ از مصالح و مفاسد است، یعنی به معنای علیت دارد. مصالح و مفاسد به معنای علیت دارد، به این معنا که اونها اگر بخواد تو عالم دنیا بیان، نازله مصالح و مفاسد عالم حقیقتی که قبل از این عالمه میشه در حقیقت احکامی که در عالم دنیا است، نازله اونه. یعنی اگر بخواد زبان دنیایی پیدا کنه میشه امر و نهی. اگر بخواد زبان دنیا پیدا بکنه که تو نظام دنیا خودشو نشون بده، مسائل و مفاسد میشه چی؟ میشه امر و نهی. که اگر بخواد دوباره این امر و نهی در اینجا وقتی که قائم میشه به انسان بخواد خودشو نشون بده، میشه بهشت و جهنم. وقتی تحقق پیدا میکنه و تو انسان قائم میشه، میشه بهشت و جهنم. بله. هذا حال احکام هذه الاحکام فی ظرف الاجتماع الذي هو موطن الاحکام العقل العملی. چرا احکام عقل عملیه؟ چون اینا تو نظام چی هستش؟ نظام عمل دیگه، تو نظام اجراست، تو نظام در حقیقت به اصطلاح عقل عملی است که این ارزش گذاری ها رو در حقیقت انجام میده، داره محقق میکنه. اما به نسبت علاقه، اونم عقل عملی اجتماعی، یعنی عقل عملی، عقل عملی فردی هم نه، عقل عملی اجتماعی که میشه نظام همون سیره عقلا، همون نظام عقلایی که به لحاظ اعمالشون. و اما به نسبت علاقه، لحاظ از ظرف که ظرف احکام عقل عملی نباشد، و هو ظرف الحقایق، اگر احکام رو به لحاظ ظرف حقایق در نظر بگیریم، فالجمیع این احکام مجازاتون، اما الا به حسب تحلیل. چه مجازی هستن؟ مجازی هستن که نازله حقیقت هستن، نه مجازی هستن که ربطی به حقیقت ندارن، ادعایی نیستن، حقیقت هستن. فالجمیع مجازاتون الا به حسب تحلیل، یعنی تحلیل عقلی، به معنی ان نفس هذه المفاهیم لما کانت مفاهیم اعتباریه مأخوذتون. یه بیانی مرحوم علامه دارد که وقتاً گذشته، مرحوم علامه بیانی دارد که انسان امکان ندارد قانون گذاری کند مگر اینکه در درونش به علم حضوری مبدا این قانون اول یافته باشد. یه کود خیلی مهمی است که انسان امکان، این اصطلاح از اون مباحث تقریبا کلیدی ایشونه، امکان ندارد قانون گذاری کند، امکان ندارد چیزی رو بشناسد و در حقیقت معرفی کند و مطرح کند یا اخبار کند مگر اینکه به علم حضوری قبلا مبدا او رو یافته باشد. علم حضوری مثلا تو نظام وجودی خودش، وقتی که تعبیر ایشون مختلف، تعبیرات مختلف، وقتی که سر رو نسبت به بدن حاکم میبینه تو وجود خودش، ریاست رو چکار میکند؟ جعل میکند. بعد از اون وقتی که در حقیقت مالکیت خودش رو به اعضا و جوارحش مییابد، مالکیت بیرونی رو جعل میکند مطابقی. الان به دین کار نداره ها، الان دارش کار میکنه، میگه انسان چگونه جعل میکند مالکیت رو، ریاست رو، حکومت رو، نمیدونم زوجیت رو. تمام این جعل ها نشأت گرفته از چی هستش؟ از یک نظام درونی است که باید تو نظام درونی خودش اولی رو یافته باشد، مطابق این قانونگذاری بیرونی میکند، جعل بیرونی انجام میدهد. این میشه در حقیقت همون مبدئیتی که این ادعاءن همون رو میخواد توسعه بده، میخواد اینها رو افراد او قرار بده، توسعه بده او رو. لذا اینجا میفرماید که لما کانت، این به معنی ان نفس هذه المفاهیم، لما کانت مفاهیم اعتباریه مأخوذة من الحقائق، اینها در حقیقت چی هستن؟ مأخوذ از حقایق هستن. حقایق همون نظام درونی انسان میشه که اینها رو مییابد. المأخوذة، این در حقیقت مفاهیم، علی نحو دعوا و تشبیه، که اینها رو به عنوان ادعا و تشبیه شبیه اونا میگیره، چون اینا شبیه اون میگه تو، لذا ممکنه تو توسعش گاهی اشتباه انجام بده. هر قدر این مأخوذ بودن نزدیکتر باشه و قویتر باشه نسبت به اون واقع، احکام واقعیتر میشه، احکام در حقیقت تطابق بین تشریع و تکوین قویتر میشه. لذا انبیاء علیهم السلام و اولیاء الهی علیهم السلام چون میتوانن این توسعه رو به نحو اتم انجام بدن، این در حقیقت چی هستش؟ احکامی که اونها بیان میکنن، حالا چه به نقل از خود خدای تعالی، چه به نحوی در حقیقت خودشون در حقیقت اون احکام رو بیان کرده باشن، نزدیکترین و بلکه توسعه یافته حقیقت اون مسئله است. لذا احکام اونها حقیقی تره تا احکامی که بشر خودش استیاد میکنن، که خطا بردار است، ممکنه دور باشد، فکر کرده خطا ان فکر کرده این از افراد اوست. تونستم عرض برسونم که این بیان خیلی زیبا و دقیقی است که مأخوذة من الحقایق، المأخوذة اون مفاهیم علی نحو دعوا و تشبیه، توسعه دادن همون حقایق است به اینها، و لذا اینا رو افراد اون دونستن. کانت جمیعها به این اعتبار مجازاتون اذا قیست الی تلک الحقایق المأخوذة منها، اگر این قیاس بشه به اون حقایق اینا میشن مجاز، اگر به اونها قیاس بشه، اما به نسبت خودشون حقایق هم. به نسبت خودشون اینها در حقیقت چی هستن؟ سیره عقلا هستن و خدا به اونها اعتبار داده و اونها رو قرار داده، اما به نسبت حقایق میشن مجاز، افراد مجازی اون حقایق میشن دیگه. حالا تا همینجا شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد. یه صلوات قشنگ دیگه می‌فرستید. ما که صلوات رو داریم می‌فرستیم، این صلوات هم این همه آثار داره، این همه در حقیقت نتایج برشه، خب چرا وقتی شل می‌فرستیم این با دل ما بازی می‌کنه، اما اگر صفر بفرستیم دل ما رو محکم می‌کنه. ان شاء الله یه صلوات ما سلام علیکم و رحمت الله. سلامت بشه.
خوبه اون خاطر
نه نه تمام آثار به مقداری که این جرم
خودش هم تعاریدار
بوده یعنی اگر همه عمل منتبه نشده باشه برای اگر باید 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 ممکنه الان باید درستان
ممکنه که همه اینا منتقل به مقصود بشه و برای خودش هیچ تعالی نداشته باشه
از این بفرد که خاطر تا قبل از این اثر داشته برای خودش به ایجاد جدید ولی ممکن است که با این فرد شدت بیمون و نیست خاطر بعض سردنی ما میرونش مقتول در دقیقه چی باشه؟ یا یه مقتولی بوده خودش اهل معصیت بوده به شدت تفاوت میکنه
نظام اجتماعی خیلی مشکلی جاده
اما نگه هیچی منتقل نشه چون جای جبران رو برای او بسته اقلا اقلا جای جبران رو بسته درسته؟ اما یه موقعش نه یه آدم صالح عظیمی رو خواهد تفاوت حیزن انتقال خیلی سوال تکرار وقت زیاد شده بدون تعارف بگید یه مقداری
دست قبل کنید
حالا ایشالا سرعتش رو بیشتر بیتر
را ببخش خواهش کنم که سرعت رو کم کنید را
نه نه سرعت کم دیگه سلام نیست
نه سرعت
اصول فلسفه اومده توی تو المیزان هم هست تو الولایه هست تو انسان به دنیا هست هر کدوم اینجا به نحوی آمده تو رساله اعتباریات هست رساله اعتباریات داری شد بله بحث جهاد هم یه ریشهش میاد منطقه تو اصول فلسفه مفصل آورده تو رساله اعتباریات هم مفصل آورده تو انسان به دنیا مختصر آورده تو المیزان چند جا این رو خودش رو مطرح کرده مبدا قانون گذاری اصلا چیه چجوریه ولی بحث های مهمی ها از اون فلسفه حقوقه یعنی بحث فلسفه حقوقه دست شما در نهای نظر
Enjoy your night, thank you.